با نام او و با سلام. بسیاری از شما خوبان از جمله شنونده عزیز تهرانی ما آقای رهسپار اظهار لطف کردند که بنده چرا به معنی غزل نمی پردازم. در پاسخ این دوستان باید عرض کنم از آنجا که شرح غزل گاه در دو سه برنامه ادامه میابه، برنامه اول طبیعی است که به معنی و شرح و مفهوم ابیات اختصاص پیدا میکنه. برنامه دوم گاه به نقد و بررسی نسخه های خطی و چاپی، همچنین برنامه سوم به بررسی آرایه ها و صنایع بدیعی مختص میشه. بر این پایه طبیعی است که پاره ای از شنوندگان ما که برنامه نخست رو نشنیدند تصور میکنند که ما به شرح و معنی ابیات غزل نمی پردازیم. از این پس سعی میکنیم که به گونه ای شیوه برنامه رو اندکی تغییر بدیم. آقای امیر محمد اعتمادی شنونده بسیار نکته‌یاب ما، نمیدانیم از کجا اظهار لطف کردند که در غزل 340 بیت 8 ارتباط بین دو مصرع با روایت بنده گسسته میشه. من که خواهم که ننوشم به جز از راوق خم، یا من نخواهم که بنوشم به جز از راوق خم. که بنده پیشنهاد تنها عرض کردم، چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم. غزل 340. من که از آتش دل چون خم می میجوشم، یا مبتنی بر همه دست نوشته های کهن، گرچه از آتش دل چون خم می میجوشم. به ایشان عرض میکنم که به هر شکلی که بخوانیم این دو مصرع ارتباطی با یکدیگر ندارد. من که خواهم که ننوشم به جز از راوق خم چه کنم، ببینیم که ارتباطی ندارد. اما برای آن که التفات بفرمایید، شما نیز تنها این نکته را نیافته اید و خوب یافته اید، البته یک کاتبی که در سده 13 شاید 150 سال پیش نسخه حافظی رو کتابت کرده یا بیشتر و در بامبایی این نسخه به چاپ رسیده، این مصرع رو این گونه ضبط کرده است، البته بی هیچ پشتوانه‌ای، و می‌بینیم که چقدر خوب پاسخ یک دیگر را می‌دهند و ارتباط کلی با بیت پیدا کردند. پیر من گفت ننوشی بجز از راوق خم، چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم. می‌بینید که چه ضبط خوشی است، ولی بی هیچ پشتوانه. همچنین جناب آقای اعتمادی فرمودند بیت سوم همین غزل را: من کی آزاد شوم از غم دل چون هر دم هندوی زلف بتی. فرمودند هندو را ساکن بخوانیم. هندوی یا هندوی زلف بوتی، به هر شکل که بخوانیم پاسخ درستی نمیدهد. ببینید هندو اینجا بعد مثبت ندارد که خود هندو را محبوب فرض کنیم. هندو اینجا صفت زلف واقع شده است. هیچ گریزی نداریم که این گونه بخوانیم هندوی زلف بوتی. هندوی زلف بوتی داریم در اون تصنیف عقرب زلف کجت. هندوی زلف بوتی یعنی زلف سیاه محبوبی. بوتی هیچ به هیچ شیوه دیگر نمیتوان خواند. بنده نگران بودم که پاره ای از شنوندگان زلف بوت نخوانند که ترکیب بی معنایی است. جناب آقای محمد جواد خان حلوایی از یزد، این شنونده بسیار عزیز ما و فاضل، می‌فرمایند همین غزل بیت هفتم: خرق پوشی من از قایت دینداری نیست، پرده ای بر سر صد عیب نهان می‌پوشم. می‌فرمایند عیب ایان بگوییم، پیشنهاد می‌دهند و می‌پرسند تنها از شنوندگان، زیرا پرده رو بر سر عیب نهان، عیب نهان خود پوشیده است، آن وقت چگونه باز عیب نهان رو بپوشانیم؟ ایشان فرمودند که اگر عیب ایان یا عیان بگوییم چگونه است؟ پرده ای بر سر صد عیب عیان می پوشم و نه نهان. عرض می کنم خدمتشون که اولا این ضبط که پشتوانه ای ندارد، هرگز در نسخه های چاپی و خطی عیان ما ندیده ایم. از دیگر سوی نظر بنده این است که اساساً نه نیازی به نهان است نه نیازی به عیان. پرده ای بر سر صد عیب باید پوشید دیگه. عیب که میگوییم شامل همه چیز میشود. البته این دقیقه یابی شما بسیار درسته، منتها اگر به یاد گرامی شما مانده باشد، این در واقع سخن را روی با صاحب دلان است، اگر به یاد داشته باشید در ذیل غزل 333 از ضبط قزوینی و غنی بیت هشتم: سرشکم آمد و عیبم بگفت روی به روی یا رویاروی یا رو در روی، حالا هرچه، درباره عیب عرض کردم العیبه یکی از معانی عیب یعنی راز. عیب به معنی نقص نیست هرگز، یکی از تنها عرض می کنم نیست، یکی از معانی عیب به معنی راز که از ابن منظور عرض کردیم خدمتتون، از لاروس عرض کردیم، فیروزآبادی رو روایتش رو خواندیم. العیبه حال پرده‌ای بر سر صد راز، این عیب را میتوان راز پنداشت، اما راز اگر راز بخوانیم راز نهان، اگرچه هشت گونه است زیرا راز خود نهان است، اما آن وقت اگر عیب ایان بگوییم، درست است که واژارایی دارد عیب و ایان، حرف اولش موسیقی خوشی دارد این ترکیب، اما راز ایان هم ضبط خوشی نمیتواند باشد. اما نکته یابی شما رو سخت ارج می نهیم. سرکار لیه خانم مولوی عزیز از تهران، این دبیر اندیشمند، مادر بسیار گرامی، اظهار لطف کردند و در ذیل غزل 339 بیت سوم: بیا که لعل و گوهر در نثار مقدم تو، ز گنج خانه دل می کشم. ما مبتنی بر همه نسخه های خطی خوانده بودیم مخزن چشم و هیچ نسخه خطی روزن را تایید نمی کند به چند دلیل. درست است که نسخه خلخالی روزن ضبط کرده به سه دلیل: نخست آن که روزن تکرار قافیه می شود، اگرچه دیوان حافظ عزیز ما از تکرار قافیه و شایگان و ایتا چه پنهان و آشکارش خالی نیست، ولی بالاخره گرفتار تکرار قافیه می شویم. دو دیگر همه 36 دست نوشته مخزن ضبط کرده. تصور می کنم نسخه خلخالی نسخه قیاسی باشد. سه دیگر همه دست نوشته ها همه به اتفاق مخزن ضبط کردند. ما به راستی حقی نداریم. اما سرکار علیه خانم مولوی این گونه می‌فرمایند که اگر لعل و گوهر را از گنج خانه دل به مخزن چشم ببریم، واژه نثار مفهومی نداره، در حالی که لعل و گوهر که مجازن و استعاره از اشک خونین عاشق و طالب است، از روزن چشم نثار می شود. لیکن گوهر و لعل در مخزن نگهداری می شود و نه نثار. سخن بسیار عالمانه است، اما عرض می کنم که بیا که لعل و گوهر در نثار، در نثار کردن بر مقدم تو مقصود هست، در نثار مقدم تو ز گنج خانه دل می کشم به مخزن چشم. این گونه نیز می توان پنداشت این لعل و گوهرها را، زیرا پیشینیان می پنداشتن که خون از دل به دیده فرو می آید و فرو می ریزد، خون که پس از اشکهای پی در پی عاشق فوران و جاری می شود، این لعل و گوهرها را برای نثار، برای نثار مقدم یار از گنج خانه دل در مخزن چشم می کشیم، مخزن می کنیم برای نثار. عرض کردم خدمتشون نثار رو که پیوسته لعل و گوهر نثار نمی کنن، گاه گاهی نثار می کنن. این که می فرمایید اگر لعل و گوهر را از گنج خانه دل به مخزن چشم ببریم واژه نثار مفهومی ندارد، آری، اما اگر می بود هر لحظه نثار می کردیم سخن دقیقی بود. خواجه می فرماید اینها رو مخزن می کنیم برای وقتی که خواستیم نثار کنیم. البته خدمت ایشان هم عرض کردم که از آنجا که دست ما در نسخه ها باز نیست، این در واقع اجتهاد در برابر نص است. اگر ما روزن را به جای مخزن به کار ببریم، اما حرف عالمانه است فرموده سرکار ایشون. اما شنونده عزیز و گرامی ما جناب آقا، یا تصور میکنم حضرت آقای رهسپار از تهران، بیت دوم از همین غزل 339 را سزای تکیه‌گهت منظری نمی‌بینم. ایشان پیشنهاد می‌فرمایند که ملجعی نمی‌بینم. منم ز عالمو، ایشون پیشنهاد می‌کنند در عالمو. در آغاز باید عرض کنم ما نمیتوانیم واژه‌ای را ضبط کنیم بی هیچ پشتوانه‌ای. بنده اگر میگویم این گونه، دست کم دو دست نوشته خطی را سند میآورم. نمیتوانیم به جای منظر ملجأ ضبط کنیم، بگوییم سزای تکیه‌گهت ملجأی نمیبینم. دو دیگر، ملجع از نظر ملودی خوشاهنگ نیست در زبان فارسی، دست کم در میان این مفردات. دو دیگر، ملجع پشتوانه‌ای ندارد. باز سه دیگر، گوشه بسیار دلپذیرتر است. ملجع جایش، حال اگر پشتوانه خطی هم می داشت، جایش در این مصرع جای خوشی نمی بود. و بعد مصرع دوم فرمودند منم ز عالمو. بنده عرض کرده بودم ز عالم خیلی ضبط دقیقی نیست، منم به عالم، در عالم منم و این کتاب. ایشون می‌فرمایند بخوانیم منم در عالمو. عرض کردم اون روز که اگر در عالم بخوانیم این در تقطی فرو می‌افتد. بسیاری از شاعران بزرگ بی هیچ توجهی گاه 10 بار 20 بار عینشان فرو میفته، حواسشون نیست یا آگاهی ندارن. چرا؟ زیرا در زبان فارسی همزه و عین ما فارسی زبانها از یک مخرج تلفظ میکنیم، و چون در عروض به هنگام تقطیع همزه تنها میتواند فرو بیفتد و در شمار تقطیع قرار نگیرد، این رو نیز بسیاری از شاعران بزرگ ساقط می کنند. و اگر به یاد شما خوبان شنونده مانده باشد، عرض کردم همیشه اگر می خواهید ببینید که این شما در غزل یا در شعر یا هر کس فرو افتاده است یا در تقطیع فرو می افتد یا نه، این رو به معنیش کاری نداشته باشید، قین بخوانید. اگر دیدید فرو افتاد، بدانید که این شما در تقطیع فرو می افتد. منم در عالم و این گوشه معین چشم، ملاحظه بفرمایید، عالم رو قالم می خوانیم برای اینکه ببینیم این فرو می افتد یا نه. حال سزای تکیگهت گوشه ای نمی بینم، منم در قالم و ببینید افتاد، منم در قالم و این گوشه. در صورتی که غزل ما مبتنی بر بحر مجتص سروده شده است، مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان، مجتص مخمون، خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم، منم به عالم و این گوشه معین چشم، منم در قالم و این، ببینید افتاد. پس حتما اینها رو باید دوستان شنونده خواسته شاعران در آثار خود توجه کنند که فرو نیفتد در تقطیع، زیرا همچنان که عرض کردم در زبان پارسی همزه و عین از یک مخرج تلفظ می شوند و شاعران بسیار در این باره غافل می مانند. خیلی از شاعران بزرگ را به یاد دارم بنده فهرست کردم که عین همکنون کتابی به دستم رسید، یه تبرقی کردم 17 بار این شاعر بسیار گرامی و پرتوان این رو در تقطیع فرو افکنده بود. با سپاس و عرض اعتذار از حضرت آقای فتح الله توبی، کارشناس حقوقی ارجمند، و با سپاس از محبت‌های پیوسته ایشان، سرکار خانم باطبی از دماوند اظهار لطف کردند، معمای هستی، حضرت آقای موسوی از کانادا آدرس آرشیو برنامه رو میخواهند که دانلود بفرمایند، حتما روابط عمومی برنامه پاسخ خواهند داد. شنونده بسیار گرامی ما حضرت آقای دبیری شیرازی در ذیل غزل 338، من دوستدار روی خوش و موی دلکشم، اظهار لطف فرمودند و می‌فرمایند بیت هشتم در واقع هیچ تأویل عرفانی ندارد و درست هم می‌گویند، زیرا از آغاز تا انجام این غزل در فراق شیراز سروده شده. کسانی که تأویل عرفانی می‌کنند خاصه بیت هشت را سخن دقیقی نمی‌فرمایند، بختر مدد دهد که کشم رخت از این دیار، گیسوی حور گرد فشانت ز مفرشم، از آن دیاری که بوده است و به سوی شیراز خواسته است عزیمت کند مقصود است. بر این پایه عرض می کنم پیوسته از تأویل شارحان باید خود رو بر کنار بدارد. همین جا عرض کنم بنده روزی در این برنامه عرض کردم که ما رو نقد کنید، اجازه ندهید که ما یک طرفه آنچه را که می‌خواهیم بگوییم و شما با ارسال نامه و پیامک حتما ما رو اصلاح کنید، و الا فرزندان شما ده‌ها سال دیگر حق دارند بگویند پدران ما سکوت کردند. در همین باره سرکار خانم میترا مجاور تبریزی و سرکار علیه خانم مولوی بنده رو سخت متنبه کردند و فرمودند ما مادران فرزندان آینده رو نیز از یاد بردید خود رو تصحیح میکنم و عرض میکنم پدران و مادران. آقای مجید تقی‌پور گرامی که دبیرند و بسیار به ما لطف میفرمایند، بیت که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را در غزل اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، می‌فرمایند به نظر بنده واژه تحقیق به دلیل ایهام زیبایی که در آن است هم به معنی پژوهش است و هم به معنی در حقیقت یا حقیقتاً بسیار واژه درست تری است از حکمت. بنده به ایشان عرض می‌کنم نخست آن که ما اجازه نداریم واژه‌ای رو به هیچ پشتوانه‌ای در دیوان خواجه تعبیه کنیم. اگر ضبط تازه‌ای رو می‌خواهیم به کار ببریم، دست کم باید یکی دو نسخه و دست نوشته از صده‌های نهم و دهم این واژه را تأیید کند. همین گونه نمی توان و شایسته نیست و مجاز نیستیم که حتی یک حرف از دیوان عزیز خواجه بزرگ شیراز بکاهیم یا بیفزایی، زیرا دیوان خواجه همانند بسیاری از بزرگان دیگر در حافظه تاریخی ما ثبت شده است. ما را نه یارای آن است نه اجازه آن داری. اما این نکته را نیز می شود عرض کرد که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را، معما با حکمت گشوده می شود. وقتی حکمت می گوییم پژوهش و تحقیق را نیز شامل می شود، چه بسا پژوهش هایی که حکیمانه نباشد. در نتیجه معما را به حکمت و ذکاوت باید گشود و حکمت را که گفتیم حقیقت و پژوهش را نیز در خود جای می‌دهد. جناب آقای عزیز نژاد از بندر عباس گرامی اظهار می‌فرمایند که بهترین دیوان خواجه حافظ کدام تصحیح است؟ حتماً به عرض گرامی شما دوست نازنین بندر عباسی خواهیم رساند. در ذیل غزل 340 بیت دوم ناخودآگاه در روایت و قرائت بخش پایانی برنامه دو بیت از ذهنم افتاد و تنها یک بیت نسخه بدل را ضبط کردم. مثل همیشه حضرت آقای ناصرخان اسفندی به دادم رسیدند. من که از آتش دل چون خم می میجوشم، یا گرچه از آتش دل چون خم می میجوشم، این بیت با این ضبط از ذهنم افتاد. از این منظر صمیمانه از شما خوبان شنونده عذرخواهی میکنم. قصد جان است طمع در لب جانان کردن، بنده نظر خواندم. البته که نظر تنها نسخه بدل بود، بنده متن را فرو انداختم، از این بابت عذر خواهم. در هر صورت از خبط و خطاهای خیش در این برنامه و برنامه های آینده عذر خواهی میکنم. غزل 443. 40 سال بیش رفت که من لاف میزنم. چه لافی؟ نفرمایید مصرع دوم میگوید که چه لافی. مصرع نخست میگوید لاف میزنم. کدام لاف؟ چه لاف؟ در صورتی که 14 دست نوشته کهن از آن جمله نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 822، 823، 825 و همچنین نسخه بادلیان این گونه ضبط کرده است. 14 دست نوشته. 40 سال بیش رفت که این لاف میزنم. کدام لاف؟ که از چاکران پیر مغان. این لافی که در مصرع دوم روایت شده و گفته شده. پس لاف زدن ابهام دارد. ما نمیتوانیم در برابر 14 دست نوشته کهن ساکت باشیم. در نتیجه 40 سال بیش رفت با این تأکید که این لاف میزنم. از دیگر سوی من باز لاف میزنم، درست است که بسیاری گفتند، ولی نیازی به ضمیر نیست. وقتی لاف میزنم خود ضمیر من اول شخص در آن مستتر است. 40 سال بیش رفت که من به جای من این که این لاف میزنم. اما این مصرع یک ضعف و علت دیگری نیز دارد. 40 سال بیش یعنی زیاد، هیچ مفهوم دیگری را تأویل نفرمایید. 40 سال، حالا 40 همون 40 است دیگر، 40 سال زیاد رفت، در صورتی که خواجه نازنین باید از صفت تفضیلی استفاده می فرمود. 40 سال بیشتر رفت. به عنوان مثال این گونه می توان گفت: سال از 40 گذشته که این لاف می زنم، یا از 40 بسی گذشته که این لاف می زنم. به گونه ای که این بیش تنها قید است، چیزی را برای ما مشخص نمی کند. 40 سال بیش رفت یعنی زیاد رفت، در صورتی که می خواهد بفرماید زیادتر از 40 سال شده است یا گذشته است. رفت رو به معنای شد می گیریم دیگه. 40 سال زیاد شد که من، می بینیم که ضبط شاید دقیقی نیست، نسخه ها نیز به همین شکل ضبط کردند، اما این مصرع به گونه دیگر نیز ضبط شده است: 40 سال رفت و بیش که این لاف می زنم. و جالب است 5 یا به 6 شیوه این مصرع در نسخه های گوناگون ضبط شده است. برای همین است که کاتبان و مصححان پیشین نتوانستند این علت را به خوبی کشف کنند، هی به تغییر مفردات پرداختند. چند تغییر که هر تغییر نیز 10 تا 12 پشتوانه دارد به خدمتتون عرض می کنم. 40 سال هست بیش، باز 6 پشتوانه هست بیش، و باز 40 سال رفت بیش، 12 پشتوانه. 40 سال بیش رفت، 6 پشتوانه. 40 سال هست و بیش، 4 پشتوانه. 40 سال بیش رفته، باز 3 پشتوانه. و ملاحظه می فرمایید که مصححان پیشین و یا کاتبان پیشین اون علت رو به درستی در نیافتند، هی مصرع رو پیش خود شاید تغییر دادند. شاید اندکی از این تغییرها از طرح‌های نخستین خواجه بزرگ شیراز است. در نتیجه 40 سال رفت و بیش که این لاف می زنم، که از چاکران پیر مغان کمترین منم. با این آرزو که این غزل رو فردا با نکات بسیار دقیق و عمیق ادبی به عرض شما خوبان گرامی برسانیم. تا فردا، وقت خوش.